ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 9 خرداد 1399 برابر 29 ماه می 2020 میلادی، در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیانه معنوی.
درود بر شما. مادر رومینا اشرفی، دختر 14 ساله در تالش گیلان که به دست پدرش کشته شد، خواستار مجازات همسرش شد. رعنا دشتی، مادر رومینا، روز چهارشنبه 7 خرداد ماه در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت که رومینا پیش از فرار از خانه یادداشتی برای پدرش نوشته بود.
رو میزش دیدم یه کاغذ نوشته: بابا تو که میخواسته خودتو منو بکشی، حالا که پرسید رومینا کو، بگو مرد. رومینا مامانم هیچ تقصیر نداره.
مادر رومینا به مخالفت با ازدواج دخترشان با بهمن خاوری، جوان 28 ساله‌ای که با او در ارتباط بوده، اشاره کرده و گفته است دخترشان به دلیل ترس از خانه به همراه این پسر فرار کرده بود. به گفته سرپرست معاونت اجتماعی پلیس استان گیلان، پدر رومینا اشرفی در تحقیقات پلیس ادعا کرد انگیزه قتل دخترش اختلافات خانوادگی و فرار او از خانه بود. قتل رومینا واکنش‌های شدیدی را در پی داشت و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد. این در حالی است که تصویب برخی طرح‌ها و لوایح پیشنهادی درباره این موضوع بارها با مخالفت گروه‌های اصولگرا و تندرو متوقف شده است. ادامه خبرها. قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه وضعیت استان خوزستان در ارتباط با شیوع ویروس کرونا را همچنان نگران کننده اعلام کرد. به گزارش ایسنا، آقای جان بابایی در این باره گفت هنوز شواهدی در مورد کاهش تعداد بیماران مبتلا به کرونا در این استان وجود ندارد و افزود نمیتوان گفت که استان خوزستان چه زمانی از وضعیت قرمز خارج می شود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در حال حاضر و هر روز به طور ثابت بر تعداد بیماران بستری در این استان افزوده می شود. همزمان ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، نیز از روند صعودی ابتلا به کرونا در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه و مازندران خبر داد. وزارت بهداشت ایران تا کنون آمار تفکیکی و دقیقی از تعداد جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در استانهای کشور ارائه نداده است. از سوی دیگر، مینو مهرز، عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا در ایران، در واکنش به تولید واکسن کرونا از سوی چین گفت این واکسن باید توسط نهادهای بین‌المللی آزمایش و تایید شود. علی اکبر جاویدان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، روز پنجشنبه اعلام کرد 380 هکتار از جنگل‌های اطراف شهرستان پاوه در آتش سوزی که از روز چهارشنبه آغاز شده بود از بین رفت. به گزارش ایلنا و به گفته این مقام نیروی انتظامی، آتش سوزی از روز چهارشنبه در جنگل‌های باینگان و اطراف پاستگاه نظامی مرخیل آغاز شد و تا روز پنجشنبه ادامه داشت. فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه همچنین از مرگ یک نیروی سپاه پاسداران در زمان مهار این آتش سوزی خبر داد و افزود علت وقوع این آتش سوزی در دست بررسی و اقدام قرار دارد. در هفته جاری نیز آتش سوزی در اطراف گچساران موجب از بین رفتن حدود 200 هکتار از جنگل‌های آن منطقه شد. کنگره ملی خلق چین روز پنجشنبه لوایح امنیتی مربوط به منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ را تصویب کرد. طی روزهای گذشته هنگ کنگ شاهد اعتراضات مردمی در رابطه با طرح این لوایح توسط دولت پکن بود و هشدارها نسبت به از بین رفتن خودمختاری هنگ کنگ افزایش یافته است. طبق این قوانین، هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان در هنگ کنگ می تواند براندازی، فتنه یا تجزیه طلبی تلقی شود و به کلی ممنوع خواهد شد. اعتراضات روزهای گذشته در هنگ کنگ با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند.
کیانه معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. ادامه نگرانی های ناشی از افزایش دیگرباره آمار رسمی کرونا در کشور همزمان با سرگیری فعالیت های عمومی.
در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی، اقدام کردن به مرحله بعدی و این دامن میزنه به وضعیت ابتلای افراد.
رئیس جدید قوه مقننه جمهوری اسلامی، تکیه اولین نظامی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی.
آقای قالیباف دست کم در 5 پرونده بزرگ فساد اسمش مطرح شده و به هیچ کدوم از این پرونده ها هم رسیدگی نشده.
درخواست کیانوش عیاری برای رفع توقیف خانه پدری به دنبال سرنوشت تلخ دختر نونهال دیگری و جنایت هولناک دیگری. لغو واپسین معافیت‌های هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده.
رژیم چگونه عمل می‌کنه؟ من فکر می‌کنم برای رژیم هم خیلی کاری باقی مانده باشه.
تحویل بیش از 100 شناور نظامی به نیروی دریایی سپاه.
مراسمی که برگزار شد مبنی بر تحویل بیش از 100 شناور توسط وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه پاسداران به نظر من تبلیغاتی هستش روانی.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. بنابر آمارهای رسمی در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا برای سومین روز پیاپی روندی افزایشی داشته است. در حاشیه جنوبی کشور از شرق تا غرب از حیث افراد مبتلا و قربانیان بیماری کووید 19 وضعیت بحرانی گزارش شده است. تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان را مهداد میردامادی از رادیو فردا پیگیری کرده. آمارهای رسمی اعلام شده مهداد از سوی وزارت بهداشت حکایت از ادامه روند افزایشی در تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا داره. در چه مناطقی این ویروس شیوع بیشتری داره و چه دلایلی اعلام شده؟
مطابق آماری که وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرده، بیش از 2250 نفر مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شدند که این رقم با توجه به آمار 2 روز گذشته اون حکایت از یک روند افزایشی حدود 10-15% رو داره. مقام‌های وزارت بهداشت تصریح در امر بیماریابی رو عامل اصلی افزایش آمار مبتلایان اعلام کردن و گفتن که با انجام آزمایش و شناسایی مبتلایان کار جداسازی درمان و ردیابی ویروس با سرعت بیشتری انجام میشه. اما مناطقی که در حال حاضر بیشترین شمار مبتلایان رو به خودشون اختصاص دادن رو از زبان ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران بشنویم.
متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان، خصوصا پهنه جنوبی و در استان هرمزگان و استان خوزستان ما روند افزایشی داریم. در استان خوزستان از میزان متوسط کشوری هم بالاتر رفتیم. هنوز در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به متوسط کشوری نرسیدیم، ولی روند سعودی هست. متاسفانه در استان کرمانشاه و مازندران هم ما چنین وضعیت
در این حال قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه خوزستان در خصوص شیوع بیماری کرونا همچنان در وضعیت قرمز قرار داره گفته که بخش قابل توجهی از بیماران جدید کرونا در این استان از میان جوانان هستند.
مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا از روز شنبه 10 خرداد ما همه اداره در حقیقت کارکنان بخش دولتی به خصوص به سر کار خودشون میان، طبیعتاً با ظرفیت 100% شامل شروع به کار میکنن.
خب رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی از آموزش برای زندگی فعال همراه و همزمان با مقابله با کرونا صحبت کرده. در این حال گفته شده که بخش دولتی با ظرفیت کامل از 10 خرداد، 1-2 روز دیگه، قرار کارشو آغاز کنه. این چگونه میتونه باشه؟
حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه رؤسای کمیته تخصصی مقابله با کرونا اظهار داشت که باید مردم رو برای زندگی فعال همراه و همزمان با مقابله با بیماری کرونا آموزش داد. این سخنان رئیس جمهوری در حالی بیان میشه که کارشناسان و متخصصان پیش از بازگشایی مکانهای عمومی و تشویق بازگشت به زندگی و معیشت عادی از ضرورت تاکید بر امر آموزش صحبت نمیان آورده بودند. رئیس جمهور ایران در اظهارات خودش بدون این که دیگه از شکست کرونا و برنامه موفق دولت حرفی به میاره، به ضرورت تغییر سبک زندگی برای مقابله دائمی با ویروس کرونا اشاره کرد. محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم روز پنجشنبه گفت که از روز شنبه آینده یعنی 10 خرداد ماه حضور 100% کارکنان مراکز دولتی در سر کارهاشون اتفاق خواهد افتاد. لازم به توضیحه که مقام‌های بهداشتی ایران همچنان بر رعایت فاصله گذاری در محیط‌های عمومی و کار تاکید می‌کنند.
خب همینه که صحبت می‌کنیم، در همین دقایق و ساعت پیش شمار درگذشتگان بر اثر ویروس کرونا 360 هزار تن در سطح جهان عبور کرده. نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونا در عرصه بین‌المللی.
در 24 ساعت گذشته برزیل با ثبت بیش از 1200 مورد مرگ بر سر بیماری کووید 19 بیشترین تلفات رو در میان کشورهای جهان به خودش اختصاص داده. ایالات متحده بیش از 102 هزار قربانی داشته و اون این کشور رو در صدر کشورهایی که پرتلفات ترین موارد رو در ویروس کرونا داشتن رو به خودش اختصاص بده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر چین رو مسئول شیوع کرونا در جهان معرفی کرد و روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که کرونا یک هدیه بسیار بد از سوی چین به جهان بوده. اما در همسایگی ایران در ترکیه محدودیت ها از روز دوشنبه آینده برداشته خواهد شد و رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده که تنها محدودیت ها برای افراد 65 سال به بالا و زیر 18 سال اعمال خواهد شد.
مجداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد مسئولان وزارت بهداشت در ایران از شناسایی بیش از 2200 مورد جدید کرونا در شبانه روز گذشته اطلاع دادند. همانگونه که در گزارش و گفتگو و اخبار شنیدید که از بالاترین ارقام طی روزهای اخیر به شمار میره که همگی حدود کمابیش 2000 تن در روزهای اخیر اعلام شدن. دکتر کامیار علایی کارشناس بین‌المللی بهداشت در آمریکا و متخصص بیماری‌های عفونی و واگیر به رادیو فردا میگوید
مسئله مهم این هست که سیاستی که صورت گرفته در ایران بر اساس روند آماری نیست. در طی چند روز گذشته نسبت موارد جدید شناسایی شده رو به افزایش بوده و در تمام کشورهای دنیا این در واقع بازگشایی رو در 4 یا 5 مرحله در نظر گرفتن و هر مرحله 2 هفته در واقع حداقل تا 3 هفته طول میکشه و نگاه میکنن که آیا روند موارد جدید شناسایی کاهش داره یا نه و هر جا که این روند کاهش نداشت بلافاصله برمیگردن به مرحله قبلی، در صورتی که در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی اقدام کردن به مرحله بعدی و این دامن میزنه به وضعیت ابتلای افراد. از یه طرف هم گفتن که چون تعداد تست ها زیاد شده به این دلیل موارد جدید گزارشدهی بالا رفته. بله، تعداد تست ها که زیاد بشه میتونه در 1% موارد جدید شناسایی بالا بره، اما این موارد جدید بیشتر رو کسانی هست که لزوما به بیمارستان مراجعه نکردن، علائم سطحی دارن یا ممکنه بی علامت باشن. اما شما نگاه کنید نسبت موارد مرگ و میر افزایش پیدا کرده و این افزایش مرگ و میر نشون میده که آلودگی افزایش پیدا کرده نه موارد جدید شناسایی شده.
اکنون آقای دکتر علایی، در ایران بنابر آمارهای رسمی از کل موارد نزدیک به 144 هزار مورد کرونا گفته میشه که نزدیک به 113 هزار تن از بیماران بهبود یافت و ترخیص شدند. که البته از موارد جاری که بیش از 23,000 مورده، بیش از 2500 مورد یا به عبارتی 2500 تن وضعیتشون شدید و تحت مراقبت عنوان شده. همین آمار موارد بهبودی در مقایسه با کل موارد کرونا کم و بیش در جاهای دیگه هم گزارش میشه، ولی در ایالات متحده میزان موارد جاری بسیار بیشتره در مقایسه با کل موارد. این به خاطر نادرست بودن آمار هاست یا همون کافی نبودن تست هاست؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
ببینید، ما همیشه یه آماری داریم به عنوان آمار موارد شناسایی شده، اما آمار موارد شناسایی شده لزوماً بیان کننده آمار موارد مبتلا نیست. بنابراین هر کشوری که میزان بیماریابی فعالتر باشه و فردی که مبتلا میشه در زمان زودتری شناسایی بشه، باعث میشه که این اعداد به اعداد واقعی نزدیکتر بشه. در ایران با توجه به اینکه بیماریابی فعال نیست و اکثرا محدود به بیمارستان‌ها هست، به خاطر همین نمیشه روی این اعدادی که گزارش شده در واقع خیلی تأکید کرد. یک مثال ساده برای شما بزنم. طبق گزارشی که مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا در واقع چند روز پیش اعلام کرد، میزان نسبت مرگ و میر به دنبال کووید 19 0.4%. 0.4% وقتی که ما اینو معیار قرار بدیم، حتی بر اساس موارد که خود ایران گزارش داده 7500 تا، اگه بگیم 7500 تا نماینده اون 0.4% هست، این عدد رو ما باید ضرب در 250 بکنیم که عددی نزدیک 1.8 میلیون مورد مبتلا حداقل در ایران وجود داره. و اگر ما با توجه به تخمین ها که میگن میزان مرگ و میر واقعی 3 برابر میزان گزارش شده است 20,000 رو در نظر بگیریم، این 20,000 رو ضرب در 250 بکنیم، عددی بالای 7.5 میلیون مبتلا در ایران هست، در صورتی که اینها حدوداً 130,000 رو گزارش داشت. شما ببینید چه فاصله بین عدد واقعی و عدد گزارش شده است. این فاصله در همه کشورها وجود داره، اما فرقی که هست این هست که چه درصد از افراد در روز دارن تست میشن. در آمریکا روزانه بین 400,000 تا 500,000 نفر تست میشن، در صورتی که در ایران حدوداً 10,000 تست انجام میشه و این اختلاف، یعنی اختلاف 40-50 برابری تست، در صورتی که جمعیت آمریکا 330 میلیون، جمعیت ایران 83 میلیون، تقریبا یعنی 4 برابر اختلاف جمعیت، ولی نزدیک 40 برابر اختلاف تست. و اینها باعث میشه که اعدادی که در ایران اعلام میشه نمیشه بهش تکیه کرد که آیا این افراد نماینده کل افراد مبتلا هستند یا نه.
دکتر کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت در آمریکا و متخصص بیماری‌های عفونی و واگیردار. اما گونه که انتظار می‌رفت، محمد باقر قالیباف به ریاست دوره جدید مجلس شورای اسلامی رسید. طی تاریخچه جمهوری اسلامی او اولین مسئول با سابقه نظامی است که بر ریاست قوه مقننه جمهوری اسلامی تکیه میزند. مراد ویسی از رادیو فردا درباره وی چنین میگوید:
آقای قالیباف دست کم در 5 پرونده بزرگ فساد اسمش مطرح شده و به هیچ کدوم از این پرونده ها هم رسیدگی نشده. اولی پروندهش مربوط به سال 84 در انتخابات ریاست جمهوری هست، موقعی که آقای قالیباف نامزد انتخابات بود. اونجا مطرح شده بعضی از اعضای دولت آقای خاتمی مثل سخنگوی دولت گفتند که در اون انتخابات بعضی از قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت با آقای قالیباف از ستاد انتخاباتیش ارتباط برقرار کردند و پیشنهاد دادن که ما کمک میکنیم به ستادت و شما هم کمک کنید قاچاقچیای ما که در زندانن از مرگ نجات پیدا کنن. این پرونده هیچ وقت بررسی نشد. یه پرونده دیگه که مطرح هست راجع به بانک‌های شهر و سرمایه است که دوره‌ای که ایشون شهردار بود زیر نظرش در اونجا فساد اتفاق افتاده، اون هم بررسی نشده. پرونده سوم پرونده قائم مقامش در شهرداری هست، عیسی شریفی، که به اتهام فساد 3 سال در زندان هست. نه خود عیسی شریفی هنوز به دادگاه رفته، نه به نقش آقای قالیباف در اون موضوع هنوز رسیدگی شده. پرونده 4 پرونده خانه‌های نجومی یا املاک نجومی که آقای یاشار سلطانی مطرح کردن، سایت معمار نیوز، که آقای شهردار به خیلی از نزدیکا و اطرافیاش خونه ها خیلی مجلل و گرون قیمت رو به قیمت بسیار نازل داده. و آخرین بحث هم بحث فساد اقتصادی خانوادگیشه که 60 میلیارد تومان به طرق مختلف به مؤسسه خیریه امام رضا که زیر نظر همسرش خانم زهرا مشیر هست کمک کرده و این رو ظاهر قانونی براش ایجاد کرده. در سه مورد خاص آقای قالیباف در سرکوب معترضی نقش داشته. یکی سال 78 در قضیه حمله به کوی دانشگاه تهران که خود آقای قالیباف فایل صوتیش هست، میگه که من سوار بر موتور در کف خیابان با چوب همراه با قاسم سلیمانی سرکوب میکردیم، موقعی که تظاهر کننده ها شعار علیه رهبر میدادن که انصار جنایت میکند، رهبر حمایت میکند، و داشتن میرفتن سمت بیت رهبری. میگه من اونجا رفتم در مقابلشون حضور پیدا کردم و در کف خیابون از رهبری دفاع کردم. مورد دوم سال 82 که موقعی که ایشون فرمانده نیروی انتظامی بوده و سالگرد 18 تیر بوده و دانشجوها اعتراض میکردند، اونجا آقای روحانی در مناظره انتخاباتی سال 96 اعلام کرد که قالیباف تو جلسه به من گفته که اجازه بدید ما بریم حمله گازنبوری بکنیم، بهشون حمله کنیم. سال 88 هم که بزرگترین سرکوب تا اون موقع رخ داد بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران تمام امکانات شهرداری رو اون 6-7 ماهی که سرکوب های خیابانی ادامه داشت در خدمت سپاه و بقیه نهادهای سرکوب از جمله سپاه و بسیج تهران قرار داد. آقای قالیباف تمام اون ویژگی هایی رو که یه کارگزار ارشد جمهوری اسلامی باید داشته باشه داره. از آقای خامنه‌ای حرف‌شنوی کامل داره، در سرکوب معترضان تردید نداره، با همراه با سپاه خودش عضو شبکه فرماندهی سپاه پاسدارانه. تمام ویژگی هایی که مجلس رو بیش از گذشته در خدمت آقای خامنه‌ای قرار بده داره و احتمالاً اینها به سمت فشار بیشتر روی دولت روحانی هم میرن، ولی به نظرم به این معنا نخواهد بود که حسن روحانی رو در یه سال آخری که باقی مونده استیضاح بکنن، چون این نیاز به اجازه آقای خامنه‌ای داره. آقای خامنه‌ای هم چون نظام رو مال خودش میدونه احتمالاً چون این کاری نمیکنه که حالا حسن روحانی به ته خط رسیده برن این کارو بکنن، ولی این احتمال وجود داره که مجلس بیانیه‌های و اقدامات تند به قول خودشون انقلابی بکنه، مخصوصا در سیاست خارجی و سیاست خارجی کشور رو بیش از اینی که هست تندرو بکنه.
مراد ویسی از رادیو فردا بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به دنبال سرنوشت تلخ دختر نونهال دیگری رومینای 13 ساله و جنایت هولناک دیگری، کیانوش عیاری کارگردان فیلم خانه پدری خواهان اکران مجدد فیلم چندین بار توقیف شدهش در کشور شده است. مهرداد قاسمفر.
کیانوش عیاری کارگردان تحسین شده فیلم‌های اجتماعی وقتی در سال 1389 فیلم خانه پدری را می‌ساخت، شاید گمان نمی‌برد که 10 سال بعد کابوس طرح شده در فیلمش در واقعیت بیرونی نیز به یکی از تکان‌دهنده‌ترین خبرهای روز ایران تبدیل شود. فیلم خانه پدری داستان خانواده‌ای سنتی مذهبی را روایت می‌کند در 1308 خورشیدی، 91 سال قبل، پیش از آغاز تلاش حکومت پهلوی ها برای نوسازی اقتصادی اجتماعی ایران. داستان کلبسن پدری است که به دلیل سوء زن جان دخترش ملوک را در زیرزمین خانه میگیرد و همانجا دفنش میکند. فیلم خانه پدری اما بر نقطه حساسی انگشت نهاده بود، وضعیت زنان در ایران، و این طور بود که حتی پیش از اکرانش توقیف شد. 3 سال گذشت تا پس از اجازه یک اکران جشنواره‌ای تحسین منتقدان و تماشاگران را برانگیخت، اما باز هم در اکران عمومی توقیف شد. کیانوش عیاری همان زمان توضیح داد که فیلم خانه پدری را در نقد خشونت علیه زنان و به چالش کشیدن باورهای نادرست سنتی و ترسیم تصویری از یک رویداد واقعی در یک خانواده ایرانی ساخته است. دادستانی تهران اما آن را به این دلایل عجیب توقیف کرد. ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی. 5 سال بعد در آبان 98 فیلم دوباره مجوز اکران گرفت و 5 روز بعد بار دیگر توقیف شد. باز مجوز گرفت، با این حال در این رفت و برگشت ها چندان فرصتی برای اکران نیافت. روزنامه کیهان که این فیلم را سیاه نمایی می داند در بارش نوشت: خانه پدری، فیلمی که در قالب یک خانه قدیمی تصویری موهن و متوحش از ایرانیان نمایش می دهد. اما هنوز 7 ماه از این دست نیش و امواج انتقادی روزنامه کیهان و وابستگان اصولگرا و مشابهانش علیه کارگردان خانه پدری نگذشته بود که ناگهان همه خبرهای روز تحت شعاع یک خبر تکان دهنده قرار گرفت که این بار نه بر پرده یک سالن تاریک سینما بلکه در سیاهی شب خانه‌ای در تالش گیلان رخ می‌داد. با این تفاوت که کلبسن فیلم به کربلایی رضا تغییر نام داده بود و ملوک به رومینا، اما داستان در کلیتش همان بود. رومینا دختری بود که به دلیل تعصبات سنتی و مذهبی و سوء زن به مرگی فجیع با داس پدر در خواب سربریده شد. حالا کیانوش عیاری نویسنده و کارگردان در واکنش به خبر قتل رومینا اشرفی با یادآوری توقیف 10 ساله و سپس اکران محدود فیلمش خواستار اکران دوباره فیلم به گفته او به خاطر مردم و برای حفظ امنیت و سلامت روان جامعه شده است. آقای عیاری روز چهارشنبه هفته خرداد در نخستین واکنش به خبر این قتل خانوادگی در یک جمله کنایه‌آمیز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: این اتفاقها در ایران رخ نمی‌دهد. من این شایعات را باور نمی‌کنم. با این حال روز پنجشنبه و در گفتگوی دیگر با روزنامه شرق درباره آن جمله طعنه‌آمیزش توضیح داد: دیگر باید چه می‌گفتم تا همگان باور کنند که داستان فیلم من مبتنی بر واقعیت است؟ او در ادامه گفته است: اگر مخالفت‌های بیمورد درباره این فیلم وجود نداشت و اجازه می‌دادند که فیلم به شکل وسیع اکران شود، شاید پدر خانم اشرفی نیز این فیلم را می‌دید و کمی فکر می‌کرد. اینکه کربلایی رضا اشرفی ساکن روستای سفید سنگان تالش دخترش رومینای 14 ساله را با دیدن فیلم عیاری باز هم می‌کشت یا خیر، پاسخ روشنی ندارد. اما دست کم پس از قتل رومینا در این که فیلم‌هایی از نوع خانه پدری نه سیاه نمایی بلکه صرفاً بازتاب واقعیات تلخ زیر پوست جامعه چون ایران است، دیگر کمتر میتوان تردید کرد.
پیام‌های شما را می‌شنویم.
از وقتی که شنیدم این پدر این کار زشت و زننده رو کرده، خوابم نبرده چند شبه. واقعا وجدانم در عذابه که توی مملکت ما همچین اتفاقی میفته و مقصر اصلی همین روحانیون هستن. اگر آقای روحانی میخوای کسی رو مجازات کنید، مجازات اشد، خودتونو باید مجازات بکنید. افکار عقب مونده تونو باید مجازات بکنید که به یک پدر اجازه میدید سر دختر 13 سالشو در خواب چجوری به خودت اجازه میدی یک انسانی که خواب باشه باش این کارو بکنی؟ من حاضر نیستم سر دشمنم هم در خواب ببرم.
الان رومینا رو کشتم، رومینا مرد، ولی من همش دارم میه مادرم فکر میکنم به اون لحظاتی که این اتفاق باید بچه خواب بوده. من اصلا حالت جنون خودم همینجا تو خونه خودم، من یه مادرم، نوه دارم، بچه دارم، من اصلا تصورشم نمیتونم بکنم که این اتفاق، این بچه بیدار شده حتما. اون لحظه که ترسیده، اون لحظه که اونو دیده، چه مرگ فجیعی داشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایالات متحده با لغو واپسی موافقت‌های هسته‌ای ایران آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده. یکی از این فعالیت‌ها یا موافقت‌ها مربوط بود به بازطراحی نیروگاه آب سنگین عراق. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، به رادیو فردا می‌گوید:
ریاکتور پژوهشی عراق به نظر من تنها بخشی از برنامه هسته ایرانه که به درد کشور میخوره، نه در طرح اولیه. به احتمال قوی طرح اولیه بیشتر هدفش تولید پلوتونیوم بود تا کارهای تحقیقاتی. به تغییر طراحیش، مدرن کردنش با همکاری اول با آمریکایی‌ها و چینی‌ها، بعد با انگلیسی‌ها و چینی‌ها کمک میکرد که بشه یک دکتر پژوهشی حد متوسط مدرن که بسیار به درد کشور میخورد. برخلاف بقیه چیزهای برنامه هست ایران واقعا این. اما آنچه که مربوط به اقدام امریکاییان میشه و به چه علتی این کار کردن، واقعیت اینه که به لحاظ اقتصادی در لحظه کنونی به رژیم ضربه ای نمیزنه، چون اولا این هنوز چندان کارش پیشرفت نکرده، ثانیاً هم به این زودی ها هم کارش تمام نمیشه. از این لحاظ به لحاظ عملی بلاواسطه اثری در بلاواسطه اقتصادی در رژیم جمهوری اسلامی نداره. ایداز در خود تعجب که امریکایی‌ها این کارو می‌کنن، من فکر می‌کنم بیشتر اینه که یه کاری کرده باشن با توجه به این که در بخش تحریم‌ها خب انقدر کارهای اساسی رو کردن که دیگه چندان چیزی باقی نمی‌ماند. ظاهراً دولت آقای ترامپ احتیاج داره که نشون بده نه ما ادامه می‌دیم به فشار به جمهوری اسلام. اول باید ببینیم که آیا تحریم امریکا در این مورد تا چه حد مؤثره، زیرا که به بخشی که دخالت داره در بازسازی بازطراحی ریاکتور عراق چینه. آیا چینی ها تن میدن به محدودیتی که امریکایی ها قائلن؟ اینو الان با دقت نمیشه گفت، ممکن اصلا تن ندن به همچین کاری، ولی حالا همونجور گفتم اثرات بلاواسطه اقتصادی هم نداره. رژیم چگونه عمل میکنه؟ من فکر میکنم برای رژیم هم خیلی کاری باقی مانده باشه. به نظر من به لحاظ اروپایی هم این بخشی کاری که دولت امریکا میکنه برای اروپایی هم خوشایند نیست، زیرا که واقعا این موضوع عراق بخشی از برنامه هستی ایران نیست که کمک به اشاعه مثلا گسترش سلاح‌های هسته‌ای بکند. اون هم در مقابلش منتها بسته به این چه شرکت‌های مثلا انگلیسی ها در واقع در مورد عراق، انگلیسی ها و چینی ها با هم کار میکنند. تا چه حد دولت آقای جانسون تن بده به صحبت درخواست‌های امریکا احتمالش قطعا بالاتره تا چین، ولی باید دید. در واقع
بهروز بیات، کارشناس مسئله هسته‌ای در وین: بیش از 100 شناور نظامی به نیروی دریایی سپاه پاسداران تحویل داده شده است. همکارمان الهه روانشاد.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم تحویل بیش از 100 شناور رزمی جدید به نیروی دریایی سپاه در بندرعباس گفت: دفاع به معنای انفعال نیست، چرا که دفاع ما راهبردی اما تاکتیک ما تهاجمی است. به گفته او، دشمنان روزی این قدرت را خواهند دید که نگاه بدی به ایران داشته باشند و آن روز از زیر سطح و آسمان چنان آتشی بر آنها فرا خواهد رسید که میدانی جهنمی برای آنان خواهد شد. برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم تعداد شناورهای تحویل داده شده به نیروی دریایی سپاه پاسداران را 112 فروند اعلام کردند. آنگونه که خبرگزاری مهر روز پنج شنبه نوشته است، شناورهای جدیدی که به نیروی دریایی سپاه افزوده شدند از نمونه‌های متنوع اعم از آشورا، طارق و ذوالفقار بوده و با قدرت تهاجمی بالا تأثیر بسزایی در ارتقای توان رزمی نیروی دریایی سپاه در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز دارد. استفاده از شناورهای نظامی و قایق‌های تندرو تا کنون چندین بار باعث افزایش تنش میان ناوگان جنگی آمریکا و سپاه پاسداران شده است. آمریکا روز 27 فروردین اعلام کرد که 11 قایق سپاه پاسداران برای ناوهای این کشور در شمال خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین این حرکت قایق‌های تندروی سپاه را غیر حرفه‌ای و ناایمن توصیف کرد و گفت قایق‌های سپاه به ناوهای آمریکایی نزدیک شدند و در یک مورد این قایق‌ها از 10 متری دماغه کشتی مائی عبور کردند. پس از این رویداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دستور داده است اگر قایق‌های سپاه پاسداران برای کشتی‌های ایالات متحده ایجاد مزاحمت کردند، آنها را هدف قرار داده و منهدم کنند. در اردیبهشت و خرداد 98 به 6 کشتی از جمله 4 نفتکش در آبهای امارات و عمان حمله شد که آمریکا، قدرت‌های اروپایی و عربستان ایران را مسئول این حملات معرفی کردند. پس از این حملات، ایالات متحده برای تامین امنیت تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها در آبهای جنوبی ایران ائتلافی تشکیل داد. کشورهایی مانند عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، آلبانی و استرالیا در این ائتلاف حضور دارند. همچنین یک ائتلاف نظامی جداگانه نیز به رهبری فرانسه برای تامین امنیت تردد کشتی‌ها در خلیج فارس تشکیل شد.
در مورد تحویل شناورهای نظامی به نیروی دریایی سپاه پاسداران، بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان به رادیو فردا میگوید:
مراسمی که برگزار شد مبنی بر تحویل بیش از 100 شناور توسط وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه پاسداران، به نظر من تبلیغاتی هستش روانی و پاسخی هست به هشدار مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه چنانچه قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در فاصله کمتر از 100 متری شناورهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان به حرکت در بیان، خب غرق خواهند شد، یعنی با پاسخ نظامی مواجه خواهند شد. شناورهایی که من بر اساس تصاویری که مشاهده می‌کنم قایق‌های تندرو و گشتی هستند، فاقد توان رزمی هستند که حتی بتونن با یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا مقابله بکنن. این شناورها در یک نبرد کلاسیک دریایی و حتی در یک نبرد نامتقارن و یک نبرد دریایی در برابر هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا و همچنین هلیکوپترهای رزمی هوانیروز ارتش آمریکا، خب حرفی برای زدن ندارن. شما با یک قایق تندرو نمیتونید به جنگ موشک هوا به سطح برید که از یک هواپیمای جنگنده پرتاب میشه یا از یک هلیکوپتر آپاچی بر فلاز خلیج فارس پرتاب میشه. در رابطه با دفاع راهبری و تاکتیک تهاجمی، آن چیزی که فرماندهان سپاه پاسداران امروز مطرح کردن، باید شما باید مجهز به تسلیحات راهبردی باشید. به عنوان مثال در نبرد دریایی شما باید زیردریایی هسته‌ای داشته باشید، باید ناوشکن داشته باشید، باید انواع اقسام تجهیزات راهبردی به عنوان مثال ناو هواپیما بر داشته باشید. ولی در نیروی دریایی سپاه پاسداران که سنگین‌ترین شناور آن قایق‌های موشک‌انداز هستش، خب کلمه راهبردی بیشتر یک شوخی هستش. و همچنین باید اشاره بکنم که خب نیروی دریایی سپاه پاسداران اگر بخوای مقایسه حتی با نیروی دریایی ارتش بکنیم، بسیار بسیار ضعیف‌تر هستش از بعد تجهیزات و پرسنل و همچنین تجربه‌ای که داره در نبردهای دریایی. و این نیرو بیشتر برای حفاظت از آب‌های کم عمق، رودخانه‌ها و سواحل کاربرد داره و مأموریت‌هایی که نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام میده مشابه هستش با مأموریت‌هایی که یک گارد ساحلی در یک کشوری مثل آمریکا انجام میده. خب با آن چیزی که به آن تاکتیک تهاجمی میگویند، منظورشان حمله همزمان قایق‌های تندرو به عنوان مثال به یک ناو، ناوشکن، ناوچه و یا یک ناو هواپیمابر آمریکایی هستش. ولی خب ما اگر توجه بکنیم به رزمایش‌های اخیر نیروی دریایی آمریکا و انواع اقسام تسلیحات جدیدی که اخیراً آزمایش کردن، استفاده از قایق‌های تندرو برای حمله همزمان به یک ناو تا بن دندان مسلح کار عاقلانه‌ای نیست. ناوهایی که حمایت هواپیماهای جنگنده نیروی دریایی آمریکا رو دارن، هلیکوپترهای رزمی آپاچی و گاردین نیروی زمینی آمریکا رو دارن و خب این هلیکوپترها مجهز هستن به موشک‌های هوا به سطح، موشک‌هایی که به راحتی میتونن تک تک قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران رو منهدم بکنن. بنابراین آن تاکتیکی که بهش میگن تاکتیک تهاجمی و آن چیزی که در زمان جنگ نفتکش‌ها برای حمله به نفتکش‌هایی که نفت از عراق حمل می‌کردن و یا کشتی‌های تجاری که به عراق می‌رفتن آزمایش شد و حتی جوابی هم گرفته نشد، به خصوص در درگیری‌های دریایی بین ایران و آمریکا در سال 67، امروز هم یک تاکتیک شکست خورده هستش.
بابک تقوایی کارشناس مسائل نظامی در یونان. 38 دقیقه پس از نیمه شب ایران بریم به عرصه ورزش و فریبرز غریب.
ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش ایران روز پنجشنبه انجام دیدارهای تدارکاتی فوتبال را هم ممنوع اعلام کرد. به گفته سخنگوی این ستاد، تیم‌ها در حال حاضر فقط مجاز به تمرین هستند و هنوز تصمیم نهایی در مورد برگزاری رقابت‌ها صادر نشده. روز پنجشنبه همچنین توحید سیف برقی، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، هم در گفتگو با سیما در مورد وضعیت شروع مسابقات لیگ اظهار داشت:
5 تا بازیکن تستشون مثبت بشه، مسابقات اون تیم به تعویق میفته. این موردی هست، لغو نمیشه، به تعویق میفته. به هر حال اینها مواردی هستش که ما باید بریم جلو. اگر هم به این جنبندی رسیدن که نباید برگزار بشه، بر اساس اطلاعات مطمئن باشید که کسایی که دستن در کار هستن، حفظ سلامت ورزشکار براشون خیلی مهم هستش.
بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی، طی 24 ساعت گذشته چند تیم لیگ برتری از جمله ماشینسازی تبریز و صنعت نفت آبادان و تیم دست اولی بادران تهران از ابتلای چند بازیکن خود به ویروس کرونا خبر دادند. همچنین طبق برنامه ستاد کرونا در ورزش، از این پس قرار شده افسران فدراسیون پزشکی ورزشی برای نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط باشگاه‌ها در تمرین تیم‌ها حضور پیدا کنند. در پی نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد معرفی برترین ورزشگاه منطقه مرکز و جنوب این قاره، ورزشگاه آزادی تهران با کسب بیشترین آرای کاربران به عنوان بهترین ورزشگاه انتخاب شد. ورزشگاه آزادی در سال 1353 برای بازی‌های آسیایی تهران ساخته شد و طی چند دهه اخیر ورزشگاه خانگی تیم ملی فوتبال ایران و دو تیم پرسپولیس و استقلال بوده است. در یک خبر متفاوت که توسط خبر آنلاین مخابره شده، خانم راحله خیرالله زاده سرپرست هیئت تیراندازی تهران طی حکمی همسرش سیاوش گرجستانی را به عنوان مدیر جدید سالن تیراندازی کپکانیان تهران منصوب کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران، پویا نوروزی نژاد بازیکن ملی پوش هندبال ایران روز پنجشنبه با امضای قراردادی رسمی به تیم کوبرگ آلمان ملحق شد. و از لندن خبر آمده بر اساس تصمیم مقامات ورزشی انگلیس، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال این کشور بعد از حدود 100 روز وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا از روز 17 ژوئن 28 خرداد ماه سال جاری دوباره آغاز خواهد شد. در جدول لیگ برتر انگلیس تیم لیورپول با 82 امتیاز صدرنشین است و برای قهرمانی فقط به 6 امتیاز از 9 بازی باقی مانده خود نیاز دارد که بعد از 30 سال دوباره قهرمان جزیره شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش برنامه نیمه شب معرفی یک زندانی سیاسی دیگر است در جمهوری اسلامی، مصطفی عبدی، دانش آموخته مهندسی مکانیک و فعال حقوق بشر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرند.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک است و فعال حقوق بشر، اما همکنون پشت دیوارهای بلند زندان تهران بزرگ، معروف به زندان فشوفویه، به سر میبرد. یکی از چهره‌های سرشناس دراویش است و از مدیران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی. مصطفی عبدی درویش گنابادی 35 ساله است که مانند صدها درویش دیگر در پی تجمع و درگیری‌های خیابان پاسداران تهران اول اسفند ماه سال 96 بازداشت شد. درگیری دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی که به وقایع گلستان هفتم معروف شد. در زمان بازداشت توسط ماموران امنیتی و انتظامی مورد ضرب و جرح قرار گرفت و همان زمان انتشار تصاویر او با چهره ای خون‌آلود در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. در پرونده او اتهام‌های متعدد مطرح شد، از جمله اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک دراویش به درگیری، نشر اکاذیب و اخلال در نظم عمومی. پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد، دادگاهی که مصطفی عبدی آن را غیر قانونی خواند و در اعتراض به آنچه روند دادرسی ناعادلانه نامید، مانند چند تن دیگر از دراویش حاضر نشد در جلسه محاکمه‌اش شرکت کند و قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده‌اش، در غیاب او یکی از سنگین‌ترین احکام این سال‌ها را برایش صادر کرد. 26 سال زندان، 2 سال تبعید، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای. اما این نخستین باری نیست که مصطفی عبدی با حکم قاضی صلواتی محکوم و زندانی می‌شود. او بهمن ماه سال 91 هم 3 سال از عمر خود را در زندان اوین گذراند. و حالا بر اساس قانون تجمیع احکام از حکم 26 سال زندان مصطفی عبدی 7 سال و نیم آن قابل اجراست و این درویش 35 ساله باید دست کم 5 سال آینده را هم پشت میله ها سپری کند.
مهتاب وحیدی راد 2042-021-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مشروع اخبار 1 بامداد ایران.